سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشراسه، حتی تو گل و ماسه.
پیله عشق. نویسنده فاطمه عابدی. ناشر خط‌شکنم. راویان فریبا کرد، فرشته آلوسی، آرام چراغی،
صاحب عظیمی، نسا جابر ابن انصاری،
مهدی فدایی،
سریا لشگری آزاد،
مجروح دلسوز پرستار، آقای عباس‌زاده اهل اصفهان بود و پزشکیاری خوانده بود. به دلیل اصابت ترکش به جمجمه و صورتش دچار زایعه شده بود. نباید میخوابید و چون فکش جابجا شده بود و به دلیل کمبود امکانات در یزد فقط آتل بندی شد تا بعد از ثبات وضعیت مغزی و قلبی به اصفهان منتقل شود. ماه رمضان بود و او نمیتوانست غذا بخورد و نه به درستی صحبت کند. درد زیادی را هم تحمل میکرد. وقتی وضعیت شب بیداری و فشار کاری ما را در ماه مبارک با زبان روزه را میدید، در لحظات افطار و سحر مصرانه درخواست میکرد که من و همکارانم با خیال راحت به افطار و سحرمان برسیم و خیالمان راحت باشد، و چون ایشان به بحث درمان مسلط بود، در صورت نیاز جای ما را پر کرده و امداد رسانی میکند. هرچند ما هرگز چنین نکردیم و به نوبت به سفره افطار و سحر میرسیدیم، اما اصرار و توجه او به زحمات ما برای ما شیرین بود.
راوی سریا لشگری آزاد، بانو مهری نقیلو. من یک سرپرستارم. انقلاب در خانه ما. پدرم فردی مذهبی و اسلامگرا بود که هرگز عقاید خودشو به ما که سه تا خواهر بودیم تحمیل نکرد. اون همیشه پشت و پناه ما بود، به طوری که حتی در اون سالها که برخی خانواده‌های مذهبی به دلیل تعصبات خاص خودشون مانع پیشرفت تحصیلی و اشتغال دختران خودشون می‌شدن، به من اجازه داد که به تنهایی در شهر یزد به تحصیل رشته پرستاری که جزء آرزوهام بود بپردازم. این مجوز پدر حتی تو خانواده خود ما امری نو بود، به شکلی که حتی مادرم با اون مخالف بود و من به پاس این حمایت بی‌دریغ در تمام سالهای تحصیل شاگرد اول بودم. پدر نازنینم از سالها پیش از انقلاب به دلیل باورهای مذهبی و سیاسی به دفعات در زندانهای ستمشاهی با دیگر مبارزین انقلابی هم نشین بود. همسرم هم همواره پنهان از من که به خاطر شرایط سخت پدر از مبارزه سیاسی می ترسیدم، توی خونه پایگاهی انقلابی برای پیاده سازی نوارها و پخش اعلامیه‌های امام خمینی رحمت الله علیه تدارک دیده بود. سالهای پیش از انقلاب برای ما با وحشت نبودن پدر، سلاح، کتک و توهین‌های ساواک و همچنین حلاوت وعده‌های شیرین پدر در مورد ثمره مبارزاتش توأم بود. شهدای انقلاب. شهدای انقلاب خیلی مظلوم بودن. ساواک حتی جنازه خیلی از اونا رو به خانواده‌هاشون تحویل نمی‌داد. روزی که مردم ساختمون ساواک تو یزد دو آتیش زدن، تو بیمارستان فرخی حتی کف اتاقا، راهروها، اتاق انتظار و هر کجا که ممکن بود مجروح و زخمی خوابیده بود. نیروهای ساواک مدام تو بیمارستان حضور داشتن و تلاش میکردن از مجروحین بازجویی کنن. هر عزیزی که ندای حق رو لبیک میگفت به دور از چشم خانوادهش با خودشون میبردن. تانکای ارتش همیشه در ورودی بیمارستان حاضر بودن. اغلب تلاش میکردیم که مجروحین رو سرپایی و سریع درمان کنیم و از اورژانس بیمارستان که حساسیت کمتری بر روی اون بود فراری بدیم. ولی برخی موارد مثل شهید زنبق رو که متاسفانه به دلیل شدت خونریزی مرده به اتاق عمل بردن، با همکاری دو تن از دوستانش در حالت نشسته تو ماشین از بیمارستان خارج کردیم تا ساواک موفق به اهانت به پیکر مطهرش نشه. شهید پارساییان هم که به دلیل اصابت دو گلوله از ناحیه شکم به شدت جراحت پیدا کرده بود، مدت زمان نسبتاً طولانی در بیمارستان بستری کردیم. اما دکتر علیرضا سالاری و علی اکبر سالاری جسورانه مانع شدند تا توهین و آزاری نسبت به ایشون انجام بشه. ساواک خیلی تلاش کرد که ایشون رو مورد بازجویی قرار بده، اما دکتر، سرپرستار شیفت و کادر درمان با وجود تهدید و توهین بسیار مردانه ایستادن و تا لحظه شهادتش از او محافظت کردن. بانوی مکرمه. همسر آیت الله خاتمی بانوی مکرمه‌ای بودند که از همون سالهای پیش از انقلاب گاهی به بیمارستان فرخی می اومدن. ایشون چون زمان که برای رسیدگی به ناراحتی قلبیشون نزد دکتر صدر می اومدن و چه زمانی که برای ملاقات مجروحین پیش از انقلاب و زمان دفاع مقدس به بخش سر می زدن، همواره تنها و در ساده ترین شکل ممکن با روی خوش بودن. ایشون با تاکسی یا اتوبوس های خط بسیار ساده و بی‌آلایش، بدون همراه و محافظ و به شکل ناشناس در بین مردم رفت و آمد می کردن و هر کس با هر مشکلی به ایشون شکایت می کرد، ناامید و دست خالی بر نمی گشت. خوی حسنه ایشون در اذهان ما به یادگار موند. حق و زحمه شیرین من. چند ماهی که از آغاز جنگ گذشت، اولین اعزام مجروحین از جبهه ها به بیمارستان فرخی یزد شروع شد. بیمارستان و بخش ها همیشه آماده باش و مهیای امداد رسانی فوری بودند. زخمی ها در شرایط جسمی و روحی مختلف به مهمونی بیمارستان فرخی می اومدن. همه تلاشمون این بود که میزبانانی خوشرو و همدرد برای تسکین آلامشون باشیم. در اون لحظات فرقی بین جراح، بهیار، سرپرستار یا تکنسین نبود. هر کس در هر جایگاهی بود فقط اندیشه امداد در ذهن داشت. زخمی ها اغلب در شرایط اولیه درمان از بیمارستان های مناطق جنگ زده به عقب فرستاده می شدن و در موارد بسیاری حتی از حداقل شرایط برخوردار نبودن. جوانی رو به خاطر دارم که از ناحیه پا مجروح شده و پس از انجام جراحی و گچگیری به دلیل عفونت و شرایط نامناسبش به بخش جراحی اعزام شده بود. وقتی گچ پای او رو باز کردم، محل زخم پر از مگس مرده بود. به دلیل گرمای بالای مناطق جنگی، مگس به وفور یافت می شد و تعدادی از اونها در گچ پای اون رفته و مرده بودن و این مسئله باعث عفونت و عدم بهبود پا شده بود. با گشوده شدن گچ و انجام جراحی مجدد، جوانی که ناامید از سرپا شدن بود، پس از ماها صبر بر درد و مشقت، با نشاط و سلامت روی پای خودش از بیمارستان رفت و این بهترین پاداش برای من و همکارانم بود. اسطوره های صبر. جوانان سالهای دفاع مقدس، اسطوره‌های تکرار نشدنی جمهوری اسلامی تازه تأسیس بودند که تاریخ همانند اونها رو کمتر به یاد داره. جوانان برومندی که مردانه وارد گود شدن و صبورانه مشقتها رو هموار ساختن. مجروح و جانبازان بسیاری رو در سالهای ملبس بودن به لباس بانویم زینب سلام الله علیها به یاد دارم که با وجود درد روحی و جسمی بسیاری که از سنگرهای جنوب و غرب با خودشون به ارمغان آورده بودن، اما وجودشون تسکین دهنده و آرام بخش روح و جان ما و اطرافیانشون بود. جوون 22 ساله ای از اهالی تهران رو در بیمارستان پذیرا بودم که یکی از دستاشو تا موچ از دست داده بود و صورتش لطمه بسیاری از ترکش ها خورده بود. به یقین از درد زیادی رنج می برد. اما نه تنها هرگز ناله ای از هنجرش خارج نشد، بلکه شبها و روزهای فراوانی به مدد دیگر بیمارها و جانبازان بستری در بخش می شتافت تا هم مرهمی بر آلام اونها باشه و هم کمکی برای لحظات پرمسئولیت من. مردم و جانبازان. جنگ برای ما هرچند هزینه ها و مشکلات متعددی به دنبال داشت، اما اتحاد و همدلی بین مردم رو که در سالهای رشد و نمو و بذر انقلاب بارور شده بود تثبیت کرد. وقتی وضعیت تو بیمارستان به دلیل کثرت زخمی ها و فشار جراحت ها پیچیده و سخت می شد، همیشه فریادرسی از درگاه الهی می رسید. زنان و مردان گمنام با جعبه های شیرینی یا صندوق های میوه با روی خوش و لبخند بر لب بین مجروحین میگشتن و محبت و مهر بیدریق خودشون رو برای بیماران به ارمغان می آوردن. پسران کم سن و سال به دور افتاده از مهر خونه و خانواده رو که بل اجبار گاه ماها تو بیمارستان بستری بودن و مثل پسران خودشون مورد لطف و دلجویی قرار می دادن و به کمبودهاشون رسیدگی می کردن.
راوی صاحب عزیمی، بانو مهناز نجفیان. پرستاری زندگی من بود. لب عطشان حضرت امام حسین علیه السلام. من فراز و نشیب های سالهای مبارزه برای به بار نشستن انقلاب را با تمام وجودم در بخش های مختلف بیمارستان رهنمون، لابلای ناله ها و درد های جگرسوز مجروحین و عشق های دردمند خانواده هایشان لمس کردم. ساواک برای بردن یا بازپرسی از برادر پارساییان که به شدت از ناحیه شکم مجروح و توسط دکتر علیرضا سالاری جراحی شده بود، تلاش فراوانی کرد. اما با مخالفت، مقاومت و شجاعت چشمگیر دکتر سالاری نتوانستند کاری کنند. برادر پارساییان مدت‌ها بستری بود و به دلیل وضعیت حادی که با آن دچار بود، به دستور دکتر اجازه آشامیدن آب نداشت و مایعات مورد نیاز خود را از طریق سرم دریافت می‌کرد. هنوز هم با به یاد آوردن لب‌های خشکیده و زمزمه‌های زیر لبی یا حسین علیه السلام آن عزیز، ابر بغض خاطراتم را با اشک بارانی می‌کند. گاه مدت‌ها در کنارش می‌نشستم و وقتی بیتاب آب می‌شد با گاز استریل مرطوب شده یا حسین علیه السلام گویان و اشک ریزان لب‌هایش را اندکی تر می‌کردم. برادر پارسایان چون مقتدایش امام حسین علیه السلام لب تشنه به دعوت حق لبیک گفت و به دست بوس مولایش شتافت. گاه مادر می‌شدم. کودک 3 ماهه‌ای داشتم که بلافاصله بعد از شیفتم برای به آغوش کشیدن و شیر دادن به او می شتافتم. در آن روزهای پرهیاهو کمتر وقت رسیدگی به او و مادرانه هایم را داشتم. جوان 17 ساله‌ای را به تازگی به بخش 3 جراحی بیمارستان فرخی که من تازگی عهده‌دار مسئولیتش شده بودم آورده بودند. او یک پایش از مچ قطع شده بود. زمان تغییر شیفت من که شد، صدای گریه هایش به گوشم رسید. کودکم فراموش شد. به تندی به کنار تختش رفتم و مادرانه هایم را برایش نمایان کردم. پسر نازنین، چه شده؟ چرا بیقراری؟ نگاهی به من، نگاهی به نگرانی چشمانم و صدای بغض دارم کرد و آرام تر از پیش با اشاره به پای قطع شدهش گفت: انگشتان پایم درد می کند. آن لحظه بر من و دل بیقرار من چه گذشت؟ ساعتها در کنارش نشستم تا آرامش را به این پسر کم سن و سال شجاع میهن بازگردانم. برایش از حضرت علی اکبر علیه السلام قهرمان گفتم. برایش از دستهای بریده ی حضرت عباس علیه السلام زمزمه کردم. به او گفتم: تو همه وجودت لایق بهشت است و اکنون پایت به ودیعه در جنت است. پدر و فرزند بر تخت. پدر همیشه پشت و پناه فرزندان است. پدر اگر نتواند مرهم درد پسر شود، در خود و به دور از چشم فرزندش می شکند و فرو می ریزد. پدر وقتی پسرش را که با مشقت و عشق سالیان سال پرورانده بر بستر درد ببیند چه می کند؟ شب بیداری و زل زدن به چهره بی حال از درد فرزند، گریه های پنهانی و نماز های طولانی، بوسه های گرم و آغوش بی دریغ پیش از شهادت پسر. سعی می کردیم آرام آرام شرایط بحرانی پسرش را به او بگوییم، اما او خود با خدا معاملات پس پرده ای داشت که ما از آن غافل بودیم. وقتی پسر جوان که از ناحیه شکم مجروح بود جام شهادت نوشید، پدرش مردانه سر بلند کرد و خندید.
راوی فرشته آلوسی. بانو فاطمه پورناصری. پرستاری بسیجیم. ساواک و فلسطین ایران. شیراز شهر پرشوری بود که نوید انقلاب امام خمینی را مدتها پیش از پیروزی به گوش جان شنید. نماز جماعت، منبرهای سخنرانی، دعای کمل و ندبه شهید، دست غیب و عدگاه انقلابیون بود و من همیشه مشتری پراپا قرصی برایش بودم. برخلاف زن و گمانه ها، تظاهرات خیابانی خیلی زود در شیراز که پذیرایی جشن های 2500 ساله سلطنت بود، دامنگیر رژیم پهلوی شد و ساواک مستعصل از آنچه بی پروا در مهد سلطنت می گذشت، بی محابا به جان زنان و مردان معترض افتاده بود. نیروهای آموزش دیده رژیم پلید صهیونیست جوانان هموطنشان را چنان گرگ می دریدند و صحنه‌های اسفناک متعددی از وحشیگری ایشان را بارها به چشم خود دیدم. جوان کم سن و سالی را در منزل ما تا سرحد مرگ کتک زدند هرگز از جلوی دیدگانم دور نمی شود. این همه خوی درندگی و وحشیگری به جرأت انقلابی من افزود و عزم من برای حضور در عرصه انقلاب تا پای جان جزم شد. با طیب خاطر به جبهه رفتم. سال 1362 من که پرستاری با تجربه و نیز آموزش نظامی دیده بودم، مرتب به بسیج رفت و آمد و از دکتر پارسا در بیمارستان برای تحقق خواستم خواهش می‌کردم. روزی که حکم اعزام به دستم می‌دادند، رنگ دلسوزی بر التماس‌هایم را در نگاه ایشان دیدم. من به همراه خانوم‌ها محمدی و سجادی از بیمارستان فرخی و یکی از خواهرهای تهرانی که محل خدمتشان اردکان یزد بود، با یک مینبوس از خواهرهایی که برای پشتیبانی و از طرف سپاه اعزام شده بودند به سمت اصفهان راهی شدیم. از آنجا نیز با هواپیمای نظامی به سنندج رفتیم. باور کردنش برایم غیر قابل هضم بود، چرا که محل درمان مجروحین جبهه ها در سنندج اصلا بیمارستان نبود، بلکه سوله ای از انبار بزرگی بود که برای درمان و رسیدگی به زخمی های خط مقدم تا حدودی تجهیز شده بود که به آن نقاهتگاه می گفتیم. رنج جانبازان صبور شیمیایی. شورابه های عشق و آسمان بیفروغ اهواز در شب عملیات بدر گواهند بر آنچه بر پاکترین و غیورترین بچه های این مرز و بوم گذشت. 15 برادر و 10 خواهر از شهرهای مختلف بودیم که در نقاهتگاهی که در بیمارستان تختی اهواز بنا شده بود خدمت می کردیم. شدت جراحات مجروحین عملیات بعد که اکثرا جوانان 18 تا 24 ساله بودند به حدی زیاد بود که جز خداوند کسی معجزه امداد رسانی را محقق نکرد. پسران برهنه‌ای که لباس تنشان تاولهای بزرگ و آبداری بود که جلوه‌ای از غیرتشان را به نمایش می‌گذاشت، با چشم‌هایی که دیدشان را از دست داده. همه آنچه می‌خواستند دستی بود که شاید بتواند با مرهمی اندکی از سوزش و دردشان را التیام بخشد. آن شب تا سحر روزه حضرت عباس بود و چشم‌های خونبار ما، ناله‌های یازهرای رزمندگان و جهانی که از شرم آنچه با اعضای بدن آدم کرده بود باید می‌مرد. غیر نظامیان قربانی بمباران‌های بانه. سال 1365 به همراه خانم محمدی به بانه اعزام شدیم. به دلیل شدت بمباران‌ها شهر تقریبا خالی از سکنه بود و سپاه برای حمایت بیشتر از امنیت غیر نظامیان و دیدبانی سنگرهای متعددی در جای جای شهر و حاشیه آن ساخته بودند. سکنه بانه اغلب روزها را آواره کوههای اطراف شهر بودند و شبها در تاریکی مست در پی آرامش خانه هایشان. در 7 ماه اندک حضور من در بانه 7 بار رژیم خونخوار بعث بانه را هدف قرار داد که حاصل این تجاوز کودکان در آغوش مادر پرپر شده، زنان باردار فرزند مرده، سالمندان از قافله جا مانده و زنان و مردانی بود که به گناه ترک نکردن خانه و کاشانهشان مورد حمله قرار گرفته، قطع عضو شده یا جان به جان آفرین تسلیم نمودن. رود زندگی جاری بود. بانه به ناامنی معروف بود. به همین دلیل اغلب خالی از سکنه و شهروندانش بود. اما برخی از خانواده‌های رزمندگان، مسئولین سپاه و کادر درمان در همین ناامنی‌ها همراه و همپا بودند. آقای زاره که فرمانده سپاه و اتفاقاً یزدی هم بود، چندین اتاق را در قالب خانه سازمانی در اختیار این بانوان و فرزندانشان قرار داده بود. خانم حدادزاده، معلم تهرانی که برای آموزش فرزندان این عزیزان و اندک اهالی بانه داوطلبانه در منطقه حاضر بود، کلاس‌های خود را بیوقفه برگزار می‌کرد. خبر خوشی که به سرعت در میان رزمندگان و حاضران در بانه پیچید، تولد فرزند تکنسیان اتاق عمل زیر بمباران شهر بود که مانند روییدن جوانی امید از دل تاریک جنگ و خون رخ می‌نمود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
۰۸. نویسنده سهیلا خدادادی، هنرمندان به ترتیب حضور: مهدی نمینی مقدم، محمد سعید سلطانی، حمید یزدانی، محمد رضا قلمبر، نگین خواجه نصیر، سیما خوش‌چشم. کارگردان رامین پور ایمان، گوینده بهناز بستان‌دوست، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت اول.
داری خودتو سکته میدی.
آروم باشم حسام. چی میگی تو؟ تو میدونی چی سرم اومده؟
میدونم، ولی کاریه که شده.
کاریه که شده؟ همین؟ برم روبرو رئیس بیستم بگم کاریه که شده؟ ببخشید که شد؟ بگم نباید میشد ولی شد؟ آره اینو میخوای بگم؟
من به خاطر خودت میگم. به خدا چشمات شده کاسه خون.
آی حسام، بیچاره شدم. من نباید تو این مأموریت شکست می‌خوردم. من با اصرار از رئیس خواستم این مأموریت رو به من محول کنه.
مگه تقصیر تو بود اون متهم گور به گور شده فرار کرد؟ سربازت سهل انگاری کرد؟
بابا خبر مرگم، من مسئول عملیات بودم. هر قصوری هم که اتفاق افتاده مقصرش منم، نه سربازم.
باشه، تو آروم باش، ببینیم رئیس چی میگه، شاید بخشیدت.
من تو این فکرم که خلع درجه نشم، وقتی میگی شاید منو بخشیدن.
تو همه تلاشتو کردی، ما همه شاهد بودیم که حتی رفتی وایسادی مقابل متهم و باش صحبت کردی رو در رو. هممون دیدیم که اون میتونست با یه یورش چاقو رو تو شکمت فرو کنه، ولی تو نترسیدی و باش حرف زدی. اصلا شاید اگه همون موقع بهت بیسیم نمیزدن و حواستو پرت نمیکردن کارو تموم میکردی.
اینا همش بهونه است، مهم نتیجه مأموریته. نتیجه‌ش هم اینه که من تو این مأموریت شکست خوردم.
ببین، من فقط دارم سعی میکنم آرومت کنم. نمیدونم چرا هرچی میگم بیشتر جوش میاری. به هر حال الان ساعت 10. نمیخوای بری دفتر رئیس؟